ساعت 16، من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ با نخست وزیر پاکستان تلفنی گفتگو کرد. بودجه سال آینده ایران روز یک شنبه به مجلس ارائه می شود. و افزایش قیمت نفت در معاملات بازارهای آسیایی ادامه پیدا کرد. دفتر نواز شریف نخست وزیر پاکستان میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در جریان گفتگوی تلفنی با نخست وزیر پاکستان از آقای شریف تمجید کرده است. در بیانیه دفتر نخست وزیر پاکستان گفته شده که دونالد ترامپ در جریان گفتگو با نواز شریف که اواخر وقت چهارشنبه انجام شد، او را انسانی خوشنام توصیف کرده و گفته که شما آدم فوق‌العاده‌ای هستید. در این بیانیه همچنین از پیشنهاد دونالد ترامپ برای کمک واشنگتن به حل مشکلات پاکستان خبر داده شده. دونالد ترامپ در سال 2011 همزمان با کشته شدن اسامه بن لادن در مخفیگاهش در نزدیکی اسلام آباد گفته بود پاکستان دوست آمریکا نیست. در بیانیه کوتاهی هم که از طرف دفتر دونالد ترامپ صادر شد، بدون اشاره به جزئیات گفته شده که دو طرف گفتگوی سازنده‌ای داشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از ارائه لایحه بودجه سال آینده کشور به مجلس در روز یکشنبه هفته آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی روز پنجشنبه در شهر مشهد گفت که در لایحه سال آینده دولت اولویت‌هایی در زمینه آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل سازی در نظر گرفته شده و برای توسعه این چهار حوزه 100 هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است. او به جزئیات دیگری درباره بودجه از جمله حجم کلی آن و نیز نرخ دلار در آن اشاره نکرد. مطابق قانون رئیس جمهوری باید تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. به دنبال توافق سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تعیین سقف برای تولید و صادرات نفت کشورهای مختلف، روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه یافت. صبح روز پنجشنبه قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در معاملات بازارهای آسیایی تا 50 دلار در هر بشکه معامله شد که نسبت به قیمت دو روز پیش بیش از 10% افزایش نشان می‌دهد. قیمت سایر انواع نفت از جمله نفت برنت دریای شمال هم افزایش مشابهی را نشان می‌دهد. روز چهارشنبه وزرای نفت کشورهای عضو اوپک برای اولین بار در 8 سال اخیر بر سر کاهش تولید و صادرات نفت به توافق رسیدند. بر اساس این توافق اوپک حدود 1,200,000 بشکه در روز از تولیدش می‌کاهد. ایران مجاز شده تا در حدود 3,800,000 بشکه نفت در روز تولید و صادر کند. جوش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت هنوز مشخص نیست که آیا باراک اوباما از طرح تمدید تحریم‌های ایران پشتیبانی خواهد کرد یا خیر. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود قانون تحریم‌های ایران در چند روز آینده و برای یک دهه دیگر در سنا تصویب می‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا دو روز پیش از مجلس سنا خواست به تمدید تحریم‌های ایران رأی ندهد. قانون اجرای تحریم‌ها علیه ایران که در مجلس نمایندگان و برای 10 سال دیگر تمدید شده، نخستین بار 20 سال پیش به منظور بازدارندگی موشکی و هسته‌ای تصویب شد و 10 سال پیش برای یک دهه دیگر تمدید شده بود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این هفته گفت که از نگاه ایران شروع دوباره تحریمی که زمانش تمام شده نقض تعهدات برجام تلقی می شود. آمریکا می گوید تمدید تحریم ها به برجام مرتبط نیست. رئیس امور انسان دوستانه سازمان ملل در آستانه جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با سوریه گفته که حلب به گورستانی عظیم تبدیل می شود و از همه طرفین خواسته تا پیش از اینکه دیر شود از نفوذ خود استفاده کرده و هر کاری می توانند برای محافظت از غیر نظامیان در حلب انجام دهند. همزمان ارتش سوریه با کمک متحدانش عملیات هوایی در حلب را ادامه می دهد. وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه در استانبول اعلام کرده به مبارزه علیه شورشیان مخالف بشار اسد ادامه خواهد داد. ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که گفته های رئیس امور انسان دوستانه سازمان ملل درباره تبدیل حلب به گورستانی عظیم به چه معناست. حبیب حسینی فرد در آلمان:
بحثی که در شورای امنیت پیش رفت عملا دو تا دیدگاه به شدت متضاد رو هم ایستادن. یعنی یک طرف همین صحبتی که نماینده سازمان ملل یا آقای دمستورا کرده، به علاوه نماینده بریتانیا یا فرانسه در سازمان ملل که اینها خواستن جلسه اضطراری برگزار بشه برای محکوم کردن روسیه و سوریه، و در این حال خب رأی‌گیری در مورد قطعنامه‌ای که اسپانیا و مصر اینا آوردن برای توقف 10 روزه آتش بس. ما روسیه رو داریم که اونجا عنوان میکنه که تمام این تلاش‌ها برای اینه که جلوی شکست کامل تروریست‌ها گرفته بشه. از طرفی عنوان میشه که ما ظرف همین 3-4 روز 80 هزار نفر رو از چنگ این تروریست‌ها نجات دادیم، علاوه اونهایی هم که فرار میکنن از مردم پناه میبرن به منطقه غرب حلب که زیر پوشش یا زیر تسلط نیروهای رژیم اسد، یعنی ترسی ندارن از حکومت اسد. با این استدلال، با این اتهامات متقابل عملا قفل کرده اوضاع اون بحث و گفتگو در شورای امنیت. و خب به نظر میاد که روس‌ها با توجه به 3-4 عامل دارن میرن که از نظر خودشون در کمک با رژیم سوریه مسئله رو یک سره بکنن، یعنی هم روی کار اومدن آقای ترامپ، هم اینه که به خصوص دولت اوباما بعد از این انتخاب آقای ترامپ نهایتاً اون جبهه النصره که نسبتاً موضع قوی در حلب داره رو جزء نیروهای تروریستی گذاشت، و در این حال اینه که در همزمان داره در مسلم یک جنگ ها و نبرد های مشابهی پیش میره و دائم روسیه و سوریه دارن قرینه سازی میکنن که شما چرا اونجا اینقدر حساس نیستین که مردم اونجا هم زیر فشارن، اون بمباران ها به هر صورت به مردم هم ضربه میزنه، ولی فقط در مورد حلب یک همچین حساسیتی رو دارید. با یک همچین استدلال ها و اهرم هایی که روسیه قبل از اینه که به اصطلاح پایان سال برسه و دست به دست بشه قدرت، به نوعی ترتیب کار رو در حلب بدن، بگذاریم از اینکه این پایان کار جنگ در سوریه نخواهد بود.
آقای حسین فر لاوروف وزیر خارجه روسیه در ترکیه امروز اعلام کرده که به مبارزه علیه شورشیان که اونها رو تروریست خونده ادامه میده. فکر میکنید که این مسئله، این حرف با چه واکنشی از طرف کشورهای مخالف بشار اسد روبرو بشه؟
ما در این روزها اظهارات حتی کشورهای مثل قطر و این حرفا رو داشتیم که اینها میگن ما این نیست که کوتاه بیایم یا کمکمون رو ادامه ندیم، حمایت خواهیم کرد و این حلب پایان کار مقاومت در برابر رژیم سوریه نیست. در این حال خب همین که این جلسه اضطراری فراخونده شده، همینی که غرب به خصوص در تلاشه که این تصور پیش نیاد که نتونست کاری بکنه در مورد سوریه، علارغم اینکه خب بر رفتن رژیم اسد از سال 2012 تاکید داشته و نیروها رو تشویق و تهییج کرده که برن و در این جهت اقدام بکنن، الان غربی ها متهم نشن که نتونستید کاری بکنید در این رابطه. و همه این دلایل به نظر میاد هم کشورهای منطقه ای هم کشورهای دستگاه بزرگ جهان به نوعی در تلاشن که با اهرم های متفاوت جلوی پیروزی کامل رژیم اسد یا روسیه رو، چه به لحاظ اینکه اینا ژئوپلیتیک دست بالا رو پیدا نکنند، چه به لحاظ اینکه وجهه خودشون رو از دست ندن در این جنگی که به هر صورت در روی 4-5 سال جریان داشته و دوباره جمهوری اسلامی در منطقه بیش از پیش قدرت نگیره، به همه این دلایل دارن کارهایی رو انجام میدن.
و یه مسئله هم که هست وضع غیر نظامیانه که نگرانی‌های زیادی به وجود آورده، در میان نبردها گیر افتادن و گزارش‌های منتشر شده حاکی از اینه که یک سری از غیر نظامیان هم به دست شورشیان میافتند یا به دست نیروهای اسد میافتند و از هر دو طرف فرار میکنند. در نهایت راه حل این مسئله چه خواهد بود به نظر شما؟
اونطور که از اظهارات مقامات روسی و سوری میشه فهمید با حل غیر نظامی اینها نمیشناسن، یعنی معتقدن که هیچ راه حل سیاسی به خصوص مسئله حلب نداره و دارن میرن که همونطور که گفته شد کار رو یک سره بکنند. خب یه سری از مردم توجه به اینکه تو وضعیت بدی مخالفان مسلح افراطی یا غیر افراطی در حلب قرار گرفتن، اینی که حتی از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده بکنن یک طرف، و اینی که برای این نیروهای روسی و سوری هم برای اینی که میخوان کار رو یک سره بکنن و حلب رو کاملا آزاد بکنن و در این راه ابایی هم ندارن که مردم کشته بشن، شهر بیش از پیش ویران بشه، این هم یک جنبه از قضیه است. خب ببینیم که این وضعیت فرار ساکنان شهر حلب، وضعیتی که برای کودک ها و به خصوص سالمندها داره پیش میاد، اینه که آذوقه رسانی نمیشه و همه این مسائل هم بخشی از این جنگیه که به نظر میاد در شدت ادامه داره.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 16:09 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. علاوه بر اینکه خبرهای ما رو در وبسایتمون دنبال میکنین، میتونین در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو فردا رو دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. میتونید خبرها رو اونجا بخونید یا گزارش‌های ما رو هم بعضن در اونجا بشنوید. از مکالمه تلفنی با نواز شریف نخست وزیر پاکستان تا اظهار نظرهای مثبتی که از مسکو به گوش میرسد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب و آمریکا هفته‌ها قبل از رسیدن به کاخ سفید مسیر متفاوتی را برای سیاست خارجی کشورش ترسیم کرده است. آقای ترامپ همچنین در ادامه انتخاب وزرایش تکلیف یکی دیگر از وزارتخانه‌های کلیدی را روشن کرده. استیون منوچین، سرمایه‌داری که دستی هم در تهیه فیلم در هالیوود دارد، به عنوان وزیر خزانه‌داری انتخاب شده. کیوان حسینی در ادامه نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات درباره فعالیت‌های رئیس جمهوری بعدی آمریکا.
از 4 پست کلیدی کابینه آمریکا، یعنی وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری و دادستانی کل، تا اینجای کار تکلیف 2 پست روشن شدند. دادستانی کل که به جف سشنز سپرده شده بود و چهارشنبه هم نام وزیر خزانه‌داری بعدی منتشر شد، استیون منوچین، یک بانکدار با سابقه که روابط نزدیکی با وال استریت دارد و سالهای اخیر نیز یک کمپانی تولید فیلم را اداره می‌کرد. او یکی از فعالین اقتصادی مهم در ستاد تبلیغاتی دونالد ترامپ بود که در جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مبارزه انتخاباتی آقای ترامپ نقشی مهم ایفا کرد. آقای منوچین در کنار ویلبر راس که به عنوان وزیر بازرگانی انتخاب شده، مسئول بخش مهمی از وعده‌های انتخاباتی آقای ترامپ برای کاهش مالیات، تغییر در توافق‌های تجاری با کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاری‌های عظیم دولتی در زیرساخت‌های آمریکا خواهد بود. همزمان آقای منوچین کسی است که می‌تواند با طراحی تحریم‌های تازه علیه ایران برای توافق هسته‌ای برجام نیز موانع قابل توجهی به وجود بیاورد. بعد از انتخاب وزیر خزانه‌داری، حالا همه در انتظار انتخاب‌های آقای ترامپ برای 2 پست مهم بعدی هستند: وزارت خارجه و وزارت دفاع. میت رامنی، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات سال 2012 که به عنوان یکی از نامزدهای وزارت خارجه مطرح است، روز سه‌شنبه برای دومین بار از زمان انتخابات با دونالد ترامپ دیدار کرد. و البته این دیدار شباهتی به دیدار قبلی نداشت. آقای ترامپ و آقای رامنی این بار در یکی از لوکس‌ترین رستوران‌های نیویورک به نام ژان ژورژ که در هتل بین‌المللی ترامپ قرار دارد، با هم شام خوردند. پیش غذا سوپ سیر، پای سرخ شده قورباغه و صدف با گلکلم کاراملایز شده و غذای اصلی استیک و گوشت دنده. دسر هم کیک شکلاتی. این اطلاعات ظاهراً بی ارتباط به افکار عمومی، همه آنچه بود که توسط تیم آقای ترامپ درباره این نشست منتشر شد. و زمانی که آقای رامنی در برابر خبرنگاران با سوالات بسیار درباره محتوای این دیدار روبرو شد، گفت که مذاکرات خوبی درباره امور جهان با دونالد ترامپ انجام داده است. برای پست وزارت خارجه کماکان نام‌های دیگری مانند رودی جولیانی، شهردار اسبق نیویورک، باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی و جان بولتون، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل نیز مطرحند. برای وزارت دفاع نیز کماکان ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس که زمانی در عراق و افغانستان حضور داشته، به عنوان بخت اصلی این پست مطرح است. آقای ترامپ اگرچه هنوز نام این وزیران را انتخاب نکرده، اما کماکان در سیاست خارجی خود فعال است. او روز چهارشنبه با نواز شریف نخست وزیر پاکستان تلفنی صحبت کرد. ساعتی بعد دولت پاکستان متن کامل این مکالمه کوتاه را منتشر کرد. آقای ترامپ در این مکالمه آقای شریف را یک آدم فوق‌العاده توصیف می‌کند که عملکرد بسیار موفقی در پاکستان داشته. او همچنین پاکستان را یک کشور شگفت‌انگیز خوانده و گفته که در این کشور فرصت‌های عظیمی وجود دارند. آقای ترامپ همچنین گفته که پاکستانی‌ها یکی از باهوش‌ترین ملت‌ها هستند. این در حالی است که آقای ترامپ سابقه انتشارات نظرات بسیار منفی درباره پاکستان در کارنامه خود دارد. او در سال 2012 در توییتی نوشت که پاکستان دوست آمریکا نیست و از کمک‌های مالی آمریکا به این کشور انتقاد کرد. وی همچنین در دوران تبلیغات انتخاباتی نیز وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ورود مسلمانان به آمریکا را ممنوع می‌کند. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سخنانی که روز پنجشنبه بیان کرد، بار دیگر ابراز امیدواری کرد که روابط کشورش با آمریکا به شرایط به گفته او عادی بازگردد. آقای پوتین در سخنرانی تلویزیونیش گفت روسیه آماده است که بعد از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید روابطش را با آمریکا استحکام بخشد. دونالد ترامپ در روز 20 ژانویه اول بهمن ماه سوگند ریاست جمهوری را به زبان خواهد آورد و از میانه همان روز زمام امور را در کاخ سفید به دست خواهد گرفت.
گزارش کیوان حسینی پایان دهنده این بخش خبری بود. در اینجا از شما دعوت میکنم همچنان شنونده ایستگاه پنج شنبه باشید با فرشید منافی.